أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مثلی بودن یا قیمی بودن پول بود. ما انظار و آراء فقها را درباره تعریف مثلی و قیمی بیان کردیم و اجمالاً اون ضابطه و معیاری که میتواند مورد قبول قرار بگیره بیان کردیم. خب این مقدمه ای برای ورود به بحث از این است که آیا پول مثلی است یا قیمی. مطلب دیگری که لازم است در این موضوع به اون پرداخته بشه، موضوع یا تنقیح موضوع بحثه. ببینید، ما وقتی میگیم پول مثلی یا قیمی است، منظور چه پولی است و اختلاف در کدام یکی از انواع پوله. به عبارت دیگر، نسبت به بعضی از انواع پول اختلاف وجود ندارد، اما نسبت به بعض دیگر از انواع پول اختلاف است که آیا مثلی است یا قیمی. دیدگاه‌هایی هم که ما در ابتدا اشاره کردیم که 5 دیدگاه بود، اینها ناظر به همین موارد مختلف فیه و الا نسبت به بعضی از انواع پول که اکنون منسوخ شده و دیگر در مبادلات مورد استفاده قرار نمی گیرد اختلافی وجود نداره. اون انظار و آراء عمدتاً مربوط به پولهای جدید و امروزی است. لذا برای اینکه دقیقاً معلوم بشه محل نزاع و بحث کجاست، یه اشاره‌ای به انواع پول که می‌کنیم تا معلوم بشه کدام یکی از انواع مورد اختلافه. اولین نوع از انواع پول که در سیر تطورات پول اولین مرحله محسوب میشه، پول کالایی است. خب ما در بحث از تطورات پول گفتیم چه زمینه‌هایی باعث شد پول کالایی وارد مبادلات بشر بشه. مشکلاتی که در داد و ستد و معاملات کالا به کالا وجود داشت بشر را به اینجا رسان که یک کالای خاص رو در هر منطقه‌ای به حسب فراوانی یا قابلیت سنجش به عنوان کالای معیار و واسطه در مبادله قرار بده. حالا یا گندم یا جو یا نمک یا صدف، اینها توسط عرف پذیرفته شد که معیار برای داد و ستدها و سنجش ارزش کالاها قرار بگیرند، یا خدمات. گاهی خدمتی ارائه می شد، در مقابلش همین کالا که به عنوان پول شناخته شده بود پرداخت می کردند. گاهی یه چیزی رو می خریدند و این کالا رو به عنوان پول و ثمن به فروشنده پرداخت می کردند. خب پول کالایی که تا زمان پول شدن صرفاً ارزش استعمالی و مصرفی داشت، یه ارزش جدیدی پیدا کرد به نام ارزش مبادله ای. خب این کالایی که به عنوان پول شناخته می شد قطعاً از دید همه مثلی محسوب می شد. این کالاها یا گندم بود یا نمک بود یا صدف بود، چون چیزی را به عنوان واسطه مبادله انتخاب می کردند که فراوانی داشته باشه و مثل و مانند داشته باشه تا با اون بتوانند ارزش خدمات و کالاهایی که دریافت می کنند را بسنجند. پس مقتضای قرار گرفتن یک کالا به عنوان واسطه مبادله و ضرورتی که برای اندازه‌گیری ارزش یا سنجش ارزش پیش آمده بود اقتضا می‌کرد این کالا مثلی باشه، یعنی تفاوتی بین اون کالاها و امثال اون نباشه، و الا خاصیت وساطت در معامله و معیار سنجش ارزش رو از دست میداد. پس این محل اختلاف نیست که پول کالایی مثلی است. حالا البته الان ما پول کالایی نداریم، زمینه ای هم برای اختلاف در اون وجود نداره، اما به هر حال همه این را قبول دارند که پول کالایی مثلی است. نوع دوم پول فلزی یعنی طلا و نقره بود. حالا این خودش مراحلی رو طی کرد، ابتدا مسکوک نبود، بعد به صورت سکه در آمد و ضرب سکه هم دیگه رایج شد. خب طلا و نقره هم ضمن این که ارزش مصرفی و استعمالی داشتند، اما کم کم باز به دلایلی و از روی جهاتی یه ارزش مبادله‌ای هم پیدا کرد. به جای اینکه کالاهای مختلف در مناطق مختلف واسطه مبادله بشوند، کم کم طلا و نقره این نقش رو ایفا کردند. البته در ابتدا مسکوک نبودند، یه وزن خاصی از طلا و عیار خاصی معیار بود و به مرور تبدیل شد به طلا و نقره مسکوک یا درهم و دینار. خب از زمانی که فلز طلا و نقره به عنوان چیزی که دارای ارزش مبادله ایست جای خود را در معاملات باز کرد، این هم یکی از جهاتی که درش مد نظر بود یکسانی ارزش طلا و نقره ها در جاهای مختلف بود. یعنی یک چیزی بود که مثلی بود. اگر عیار طلا و حالا اون ضربی که در درهم و دینار ایجاد شده بود یکسان بود، این دیگه همه جا با یک میزان و با یک ارزش مورد توجه قرار می گرفت. اون موقع وقتی می‌خواستن ارزش یک کالا یا خدمات رو بسنجند، مثلا با چند درهم یا چند دینار میسنجیدن و این درهم و دینارها همه جا ارزششون یکی بود و افراد دیگر هم مثل همین فرد دارای ارزش بودن. بنابراین پول فلزی طلا و نقره هم بدون تردید یک حقیقت یا یک شیء مثلی محسوب می شد. ولی خب این مرحله هم گذشت و پای رسیدها و بعد از اون اسکناسها به میان آمد، اسکناسهای کاغذی که متحد الشکل و دارای رنگ و ابعاد یکسان و با عدد مشخص بودن. مثلا اسکناس 1000 تومانی، اسکناس 1000 تومانی ده ها مانند و مثل داشت. این اسکناس هم پشتوانش طلا و نقره بود. تا زمانی که پیوند و ارتباط اسکناس های کاغذی با طلا و نقره برقرار بود، این اسکناس هم مثل خود و طلا و نقره مثلی محسوب می شود. یعنی یک کاغذی که مثلا یه رنگ خاصی داشت و یه عددی روی اون نوشته شده بود، این یا با اسکناس های دیگر با همون شکل و عدد و رقم یکسان انگاشته می شد، یا اگر مثلا می خواستن اون رو خرد بکنند، فرض کنید یک اسکناس 1000 تومانی تبدیل به 2 اسکناس 500 تومانی هم که می شد، باز مثل اون محسوب می شد. درسته شکل و رنگش متفاوت بود، عددش متفاوت بود، ولی عرف این 2 اسکناس 500 تومانی رو مثل یک اسکناس 1000 تومانی تلقی می کرد. هیچ کس نمی گفت این غیر از اونه. پس اسکناس کاغذی تا زمانی که پشتوانش طلا و نقره بود باز مثلی محسوب می شود. ظاهراً در این هم اختلاف چندانی نیست. شما نگاه کنید مشهور فقهای ما درباره اسکناس معتقدند اسکناس کاغذی امر مثلی است. قاعدتا نظر این فقها به اسکناس نه فقط یک کاغذی که مثلا یه اعتبار محض پشتش باشه، بلکه این رو معادل یک مقداری از طلا و نقره مثلا در بانک مرکزی می دانستن. بعضی از نوشته ها گویای این مطلبه که این اسکناس یا این مقدار درهم یا دینار معادل فلان مقدار طلا و نقره در بانک مرکزی است. خب علی ظاهر در این هم نزاع چندانی نیست، یعنی اسکناس های کاغذی با پشتوانه طلا و نقره مثلی محسوب میشن. حتی اقل در این قسم مشهور معتقدند اسکناس کاغذی مثلی است. نوع چهارم اسکناس کاغذی بدون پشتوانه طلا و نقره است، یعنی در یه برهه‌ای به طور کلی پیوند و ارتباط اسکناس کاغذی با طلا و نقره قطع شد. در دهه 70 میلادی بعضی از دولت‌ها رسماً ارتباط اسکناس کاغذی رو با طلا و نقره قطع کردن، اعلام کردن. به طور کلی هیچ کس نمیتواند با آوردن مثلا این اسکناسی که فلان رقم روی اون نوشته شده از بانک یه مقداری طلا و نقره مطالبه کنه. تا قبل از اون اسکناس ها رو به بانک ها می دادن و معادلش طلا و نقره می گرفتن. اما از اون سال این پیوند قطع شد و کم کم همه جا این اتفاق افتاد و به همه جا سرایت کرد. دیگه بانک هیچ تعهدی برای اعطای طلا و نقره در برابر اخذ اسکناس کاغذی نداشت. خب این کاغذها البته بی پشتوانم نبودن، این کاغذها در واقع توسط حالا یه دولتی یا نهادی مثل بانک دارای ارزش میشد. وقتی امضای مثلا یه وزیر یا رئیس بانک پای اون اسکناس قرار می گرفت، به این معنا بود که دولت برای این کاغذ که این شکل و رنگ رو دارد این مقدار ارزش مبادله ای قائل است، یعنی ارزش مبادله ای را اعتبار کردند برای اسکناس کاغذی. هیچ پشتوانه ای هم غیر از این اعتبار، یعنی پشتوانه طلا و نقره نداشت. خب نقش این اسکناس کاغذی دقیقا مثل همون اسکناس های کاغذی بود که با پشتوانه طلا و نقره منتشر می شدن. از نظر کارکرد و نقش تفاوتی بین این دو نوع اسکناس یا این دو زمان کاربرد اسکناس وجود نداشت. ارزش مبادله ای اسکناس 1000 تومانی بدون پشتوانه طلا و نقره مثل ارزش مبادله ای اسکناس کاغذی با پشتوانه طلا و نقره بود. حالا اگر عوامل دیگر روی قیمت ها و نوسانات قیمتی اثر می گذاشتن اون یه بحث دیگه بود. به هر حال این اسکناس که به عنوان پول اعتباری شناخته می شود، این در مورد مثلی و قیمی بودنش بحثه. البته شاید اون نوع چهارمم، نوع سومم که گفتیم، یعنی اسکناس های کاغذی با پشتوانه طلا و نقره هم جای این نزاع درش باشه، چون اونجا یه اعتباری پای یک اعتبار وسطه، لذا اونجا احتمال نزاع درش کمتر از این نوع چهارمه. ولی خب بالاخره این محل اختلافه که آیا مثلیست یا قیمی. این یک، اسکناس های کاغذی در حالی که هیچ پیوندی با طلا و نقره نداره، این محل نزاعه. والا پول کاغذی، ببخشید پول کالایی، پول فلزی طلا و نقره و اسکناس های کاغذی با پشتوانه طلا و نقره، اینها محل اختلاف و نزاع نیستن، از محل نزاع حداقل اون دو نوع اولش خارجه. یک نوع دیگری هم از پول داریم که قبلا بهش اشاره کردیم که به نام پول تحریری شناخته می شود. من قبلا درباره پول تحریری توضیح دادم، الان هم یه اشاره مختصر می کنم که اساسا پول تحریری چیه و در این زمانه در مورد پول تحریری هم اختلاف است که آیا مثلی است یا غیبی. دقت بفرمایید، پول تحریری در واقع یه پولی است که از دل پول حقیقی و واقعی آزاد میشه. اصلا به همین جهت شاید اسمشو گذاشتن تحریری. ببینید، اگر کسی مثلا 1,000,000 تومان پول را به صورت اسکناس ببره بانک و در حساب جاری خودش یا حالا سپرده قرار بده، الان این شخص نزد اون بانک 1,000,000 تومان پول دارد، حساب جاری او 1,000,000 تومان نشون میده، این پول واقعیه. این پول واقعی خب باید بر طبق قانون 20% نزد بانک مرکزی ذخیره بگذاره، یعنی اون بانکی که این 1,000,000 تومان رو از این شخص گرفته و حساب جاری برای او باز کرده، 20%ش رو باید نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی قرار بده. خب 200,000 تومان مثلا، 20% میشه 200,000 تومان، 800,000 تومان پول این شخص در بانک موجوده. بانک میاد به عنوان کمک به دیگران، حالا یا برای سرمایه گذاری یا برای رفع برخی حوائج و نیازها، میگه من این مبلغ را وام میدم. میاد این 800,000 تومان به نفر دوم وام میدهد. ببینید، تا حالا پول 100,000 تومان بود، الان هم اون صاحب حساب جاری این 100,000 تومان رو داره، یعنی توی بانک این 100,000 تومان به نام او نوشته شده. نفر دوم که میاد وام میگیره، خب یه 800,000 تومان بانک به او وام میده، او هم مثلا یه حساب جاری افتتاح میکنه، 800,000 تومان هم تو حساب اون منظور میکنه. الان اون 1,000,000 تومان با دادن وام به شخص دوم تبدیل شده به 1,800,000 تومان. یعنی دو نفر در این بانک حساب دارن، یکی 1,000,000، یکی اون وام گیرنده که 800,000 تومانه. مجموع سرمایه این بانک میشه 1,800,000 تومان. خب این که 800,000 تومان در این حساب به نام نفر دوم قرار گرفته، باز باید بانک 20% این رو به عنوان ذخیره نزد بانک مرکزی قرار بده. اما اون 800 هزار تومان اون بقیهش رو که این مثلا 200 بله 20% 800 هزار تومان میشه 160 هزار تومان. 160 هزار تومان رو باید نزد بانک مرکزی قرار بده، 640 هزار تومان تو حساب این شخص موجوده، یعنی تو حساب این که 800 تومانه، بانک این مقدار که انه آزاده میتونه با این 640 هزار تومان کار انجام بده. حالا نفر سوم میاد وام تقاضا میکنه، بانک این 640 هزار تومان رو به صورت وام برای هر منظوری میده به نفر سوم، او هم یه حساب داره، یه 640 هزار تومان هم در حساب او جا میگیره. تا اینجا الان این پول چقدر شده؟ 1,800,000 تومان بود، یه 640 هزار تومان هم اومد روش، شده 2,000,000 عرض به حضور شما 440 هزار تومان. اصلش 1,000,000 بود اما الان بانک 2,440 هزار تومان به اصطلاح سرمایه داره. باز میاد این 640 هزار تومان رو 20% رو نزد بانک مرکزی قرار میده، بقیهش رو به صورت وام به نفر چهارم میده. نفر چهارم در واقع 20%ی که بخواد نزد بانک مرکزی از این 640 هزار تومان قرار بگیره میشه مثلا 128 هزار تومان. این 128 هزار تومان نزد بانک مرکزی میمونه، باز یک عددی که 510 هزار تومانه، مثلا حدود 510 هزار تومان این آزاد میشه. و همینطور به نفر پنجم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که 1,000,000 تومان یه شخصی در بانک گذاشته، اما با قوانین و مقررات و عملیات بانکی از دل این 4,000,000 تومان پدید آمده، 1,000,000 تومان نزد بانک مرکزی به صورت ذخیره و 4,000,000 تومان به عنوان باقی مانده. یعنی 1,000,000 تومان تبدیل شد به چقدر؟ 5,000,000 تومان. جمع اون پول اولیه و وامهایی که اون 4-5 نفر اخذ کرده، اون 4 نفر دیگر اخذ کردن، میشه 5,000,000 تومان، یعنی 5 برابر. تا این سقف مجازند پول تحریری را به جریان بندازند. این پولایی که اینجوری ایجاد میشه بهش میگن پول تحریری. خب حالا من خیلی خلاصه و فشرده ماهیت پول تحریری رو توضیح دادم. حالا این 4,000,000 تومان که در واقع از دل اون 1,000,000 تومان و با این روند پدید آمده به نام پول تحریری شناخته میشه. آیا پول تحریری مثلی است یا قیمی؟ این محل بحثه. حالا این پول تحریری در گذشته با چک جا به جا میشد، حالا با کارت اعتباری و نمیدونم کارت هوشمند و همین ابزارهای جدیدی که برای نقل و انتقال مورد استفاده قرار میگیره. پول تحریری دیگه به یه معنا اوج پول تلقی میشد. خب جای این پرسش هست و این نزاع که آیا پول تحریری مثلی است یا قیمی. پس ببینید، نزاع در پول کالایی، پول فلزی طلا و نقره نیست، اونا همه مثلی میدانند. اسکناس با پشتوانه طلا و نقره هم از نظر مشهور مثلی است. حالا همونجا هم بعضی ها ممکنه بگن قیمی است. عمده نزاع در عرض به حضور شما این پولهای اسکناس بدون پشتوانه طلا و نقره است، یعنی پول اعتباری و پول تحریری. این نزاع خیلی مهمه. الان بالاخره اسکناس هایی که در دست مردم در جریانه اگه مثلی باشه یه نتیجه ای داره، اگه قیمه باشه یه نتیجه دیگه ای داره، یا حتی مثلی با یک تعریف خاص. نزاع ها عمدتاً در این زمین است. یا پول تحریری، اون 800 هزار تومانی که نفر دوم در حساب خودش با اخذ وام از بانک قرار داده، این مثلیه یا قیمیه؟ اگر بگیم مثلیست یه نتیجه داره، اگر بگیم قیمیست یه نتیجه داره. حالا پول الکترونیکی و این اعداد و ارقام، باز این خودش یه بخشی ممکنه مربوط به پول واقعی باشه، یعنی پول واقعی منظور همون اسکناس، یه بخشی ممکنه به پول تحریری مربوط باشه. اینا مثلی هن یا قیمی هن؟ دقت فرمودی؟ پس دقیقاً بدانیم نزاع در مثلی و قیمی بودن پول مربوط به کدام یکی از انواع پوله. اون انظار و آرا و دیدگاه‌های پنجگانه که قبلا اشاره کردیم عمدتاً معطوف به این دو نوع از پوله، و البته بعضی ناظر به نوع سوم پول هم هستن. والا پول کالایی که دیگه منسوخ شده، از محل نزاع خارجه و اونجا اختلافی در مثلی بودنش نیست. پول فلزی طلا و نقره، حالا چه مسکوکش چه غیر مسکوکش، اونم مثلیست و نزاعی درش نیست. عمده در این دو و تا حدودی در این دو نوع اخیر، یعنی نوع چهارم و پنجم، و تا حدودی نوع سوم، اینجا اختلافه. خب حالا ما باید ببینیم بالاخره این دو نوع اخیر به خصوص، این پولهای اعتباری یا کاغذی بدون پشتوانه طلا و نقره، اینا مثلی هن یا قیمی هن. الحمدلله رب العالمین.